بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امتحاناتی که خداوند از بندگانش می کند برای کشف مجهولی نیست، یعنی کسی چنین تصور کند خداوند از باطن افراد آگاه نیست، امتحان می کند که آگاه شود، قطعا این اشتباهه. خداوند عالم به همه چیز هست. در این آیاتی که می خوانید در نماز قفیله میگید هر برگی که از هر درختی در هر نقطه دنیا میافتد خدا میداند. زیر این زمین های بیابان دانه های مختلف گیاهانه، باران که میخوره سبز میشه. میگید ولا حبت فی ظلمات الارض، هر دانه ای زیر خاکی در هر بیابانی در هر باغ و صحرایی در هر نقطه عالم خدا عددش میدانه و میدانه دانه چه گیاهی هم هست. خدایی که از اینها با خبره نمیدونه باطن من چیه، میدانه. پس چرا آزمایش میکنه؟ برای پرورش دادن. آزمایش خدا یعنی پرورش. معروف از فولاد برای اینکه محکم بشه اینو تو کوره میذارن زیر فشار آتش، بعدم میگن فولاد آب دیده، محکم تکامل پیدا میکنه. مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام در اون کلام معروفش میفرماید درختان بیابانی چوبهاشون محکمتره، آتشش هم فروزانتر، ان الشجره البريه اصلب عودن و ابطا خمودن. ولی این درختانی که لب آب اصلا زحمت نمیبینن، تشنه نمیشن، دائما آب از کنارشون رد میشه، چوبه های شل و سستی دارن، هیزومش هم آتش قابل ملاحظه ای نداره، یعنی اون درخت تو بیابان تو اون طوفان تو اون خشکسالی تو اون کم آبی قوی میشه، محکم میشه. امتحانات الهی و مشکلاتی که پیش میاد انسان رو فولاد آب دیده میکنه. ولی همونطور که یه روز اشاره کردم امتحانای الهی با سایر امتحانها سه تا فرق مهم داره. اولا زمانش یه روز و دو روز نی، از لحظه بلوغ تا لحظه مرگ تمام ایام امتحانه، شب و روز، جوان و پیر، همه. دوم امتحانات الهی ماده معین نداره. خدا با همه چیز امتحان میکنه، با مال، با مقام، با شهوت، با امنیت، با بلا، با دشمن، با دوست، با همه چیز. سومش هم این است، استثناء نداره. انبیا، اولیا، همه امتحان میشن. شنیدیم ابراهیم خلیل و خدا چه امتحانات سختی کرد. حالا از جمله گروه هایی که مورد آزمایش قرار دادن و نام اونها تحت عنوان اصحاب در قرآن آمده، اصحاب السبت، یعنی یاران روز شنبه. سبت در لغت عرب یعنی شنبه. این گروه پنجمی است که من برای شما به عنوان اصحاب میگم، اصحاب الکهف و اصحاب الاخدود، اصحاب الجنه، اصحاب الفیل. این چهارتا رسیدیم به اصحاب السبت. این گروه هم مورد آزمایش شدیدی واقع شدند. بعضیاشون از عهده امتحان برآمدن، بعضی ها نیامدن. خدا به اونها پاداش داد، به اونها کیفر. سرگذشتشون رو قرآن مجید در چند سوره اشاره کرده. مهمترین جایی که به اونها اشاره شده است، یکی در سوره بقره است و دیگری در سوره نساء آیه 47، دومم سوره اعراف که مشروح تره، آیه 163 تا 166، چهار آیه. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، ای پیغمبر از طایفه یهود سوال کن، اون جمعیتی که کنار دریا بودن خدا امتحانشون کرد، عده رفوزه شدن، کیا بودن؟ سوابق اونها رو قرآن میخواد به اونها نشان بده که این اولین بار نیست که در امتحان در مقابل پیغمبر اسلام رفوزه میشید، سابقه دارید. جریان اجمالا مطابق تواریخ قریب این نوشتن، گروهی از یهود بودند در کنار دریا زندگی میکردند، ظاهرا دریای احمر بود، دریای سرخ. نام شهرشون هم ایله بود که بعداً ایلات شاد بهش گفتن. جریان این بود، کسانی که ساحل نشینن یکی از کارهاشون برای تغذیه و کسب و کار و تجارت ماهیگیریه. به اینها دستور داده شد، روز شنبه روز تعطیلات یهوده، روز عبادته، کسب و کار تعطیل، ماهی گرفتن تعطیل. بسیار خوب، دستور داده شد و چندین هفته گذشت، ماهی هم برای خودشون باهوشن، هوش عجیبی دارن. میگن بعضی از ماهی های آزاد هستن، از یه اقیانوسی موقع تخم ریزی کردن برمیگردن چند هزار کیلومتر در محل تولدشون همونجا تخم ریزی میکنن. کی ماهی های آزادو زیر این امواج دریا در این چند هزار کیلومتر راهنمایی میکنه، به محل تولدشون میرن، بچه هاشون دوباره باید اونجا متولد بشن. باهوشن. ماهی ها هم احساس کردن روزهای شنبه خبر مبری از صیادها نیست. آزاد می آمدن روی آب از نور آفتاب، از هوا و اکسیژن استفاده می کردن. ماهی هم اکسیژن استفاده می کنه، منتها اکسیژنی که از آب می گیره. جمعیت نگاه کردید، عجب، روز شنبه این ماهی ها، سینه های سفید ماهی ها روی آب موج میزنه، هم غذاست هم مال و تجارت. صرف نظر کنیم، خب از طرفی هم ممنوعه نهیه. میگن اینا دو تا کلاه شرعی، حیله شرعی، شاید اولین کسانی بودن که کلاه شرعی اختراع کردن، انتخاب کردن، گفتن ما هم به ماهی میرسیم، فیض ماهی، و هم مخالفت فرمان خدا هم نمی کنیم، یه پلی میزنیم اینجا چیکار میکنیم؟ گودال های کنار دریا کندن، روز شنبه که میشد راهشو باز کردن به دریا، آب و ماهی آمدن تو گودال‌ها. عصر که می‌خواستن برگردن راهشو محکم بستن. قسم هم می‌خوردن والله بالله ما صید ماهی نکردیم. یه شنبه صید می‌کنیم، دو شنبه صید می‌کنیم. روزهای بعد مشغول صیادی شدن. عده‌ای دیگر هم قلاب و دام و کردن روز شنبه توی دریا، یک شنبه بیرونش آوردن. قسم اونم راسته، کار خلافی نکردی. در اینجا جمعیت سه گروه شدن. البته اینم بگم، کلاه شرعی و حیله شرعی زشتی گناه رو کم میکنه. بعدن هم گفتن به خودمون زحمت نمیدیم، گودال چیه؟ صیادی روز شنبه شروع کردن، چون زشتی گناه در نظرها کم شد. اما بشنوید خدا با اینها چه معامله کرد. اینا سه گروه شدن. گروه اکثریت گناهکار و قانون شکن، گروه اقلیت ناهیان عن المنکر، می آمدن موعظه می کردن نکنید، خدا می خواد امتحانتون کنه، به چیزی که دوست دارید امتحانتون می کنه، اگر از عهده این امتحان بر بیاید مدال افتخار به شما میده. گوش ندادن، ولی اینا مایوس نشدن. بعضیا میگن یه بار گفتیم به بچه‌مون نماز بخون، نخوند. دو بار بگو، ده بار بگو، صد بار بگو، به زبان خوب بگو، جایزه بده، تشویق بکن، مایوس نشو. نوح پیغمبر چند سال تبلیغات کرد؟ همه میدونیم 950 سال. چند نفر ایمان آوردن؟ 80 نفر. یعنی هر کدام 10-12 سال روشون کار کرد. 12 سال امر به معروف و نهی از منکر، 1 نفر هدایت. شما برای فرزندت وقتی میخوای نصیحت کنی خسته میشی. چرا؟ خلاصه این گروه ناهیان عن المنکر خسته نشدند و ادامه دادن. و اما گروه سوم که در هر جمعیتی هست، گروه بی‌طرف، آمدن پیش این نهی کنندگان از منکر، گفتن چرا خودتون رو زحمت میدید ولشون کنید، ماها رو که توی قبر نمیخوابونن، سر بیدرد رو دستمال نمیبندن، موسی به دین خود، عیسی به دین خود، همه منطقهایی که یه عده از بیطرفای ما هم دارن. قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، خدا اینا رو مجازات میکنه ولشون کنید. جواب چی دادن؟ قالوا معذرتا الى ربكم ولعلهم ينتهون. دو فایده داره، یکی این است در پیشگاه خدا بگیم خدایا ما وظیفه نهی از منکر انجام دادیم، دومم مایوس نشید، لعلهم ينتهون، شاید اینها دست از کار خلاف برداره. خب مدتی گذشت، عذاب الهی نازل شد، اما ببینید قرآن چه میگوید. قرآن میگه فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء و اخذنا الذین ظلموا به عذاب بئیس بما کانوا یفسقون. وقتی طغیانشون فزونی پیدا کرد، گروه نهی از منکر کن و نجات دادی، و ظالمان یعنی دو گروه دیگر، گناهکاران و بیطرفان، اونا رو به عذاب دردناک مبتلا کردی. در بعضی از روایات داره اونهایی که خوب بودن گفتن ما نمیتونیم با شما زندگی کنیم، بیایید شهر رو دو قسمت کنیم، یه دیوار بکشیم وسطش، ما این وریم شما اون بیطرفام اون ور باشید. گفتن خیلی خوب، حسابامون جدا میکنیم. یه وقت دیدن سر و صدای اون طرف گناهکار نمیاد، آمدن از دیوار نگاه کردن، دیدن همه به عذاب الهی مبتلا شدن. تنها اونایی که وظیفه شناس بودن نجات پیدا کردن. خداوند این داستان رو به نام اصحاب السبت، یاران روز شنبه، صاحبان روز شنبه، امتحان بزرگ الهی، کلاه شرعی، فایده نکردن کلاه شرعی، آمران به معروف، ناهیان از منکر، بیطرفان، خیلی صحنه‌ها رو قرآن خوب نشان داده. در اینجا شما دو چیز از من طلبکار که دو روز براتون صحبت کنم، اما میخوام سخنی از مولا به مناسبت همین بحث بگم. یکی این است که آیا حیله های شرعی در مورد رباخاری، کارهای دیگر تا چه اندازه کارایی داره؟ دوم، جمعیت های بیطرف در جامعه ها چه سرنوشتی دارن؟ ولی در اینجا سخنی از مولا بگویم که ایام اوست. الان فکر میکردم چه تصادف عجیبی شده، شبهای قدر آمیخته شده با شبهای علی علیه السلام، همه شبهای قدر در بهترین حالات به یاد علی ابن ابی طالب هستند. خدا میخواد به امیر مؤمنان عظمت بده و خدا میخواد وسیله شفاعت و در اختیار دعا کنندگان در این شبهای قدر قرار بده. ایام شهادتش همراه ایام قدر. یه نفر به نام اشعث ابن قیس بود، آمد یه کلاه شرعی درست کرد، به همین مناسبت عرض میکنم، به گمان این که میتواند سر علی ابن ابی طالب و کلاه بذاره. یه پرونده ای داره در دادگاه مولا، فردا هم باید بیاد جوابگو باشه، آب و ملک کسی رو خورده و میخواد بلکه مولا به نفع این ظالم حکم بده. شب هنگام آمد، یه حلوای بسیار لذیذی در کوفه درست میکردن به نام ملفوفه، یک سینی حسابی درست کرد و یه پوشش شمروش انداخت، آمد در خانه مولا علی علیه السلام، در زد. کیستی؟ اشعثم. چیکار داری؟ لطفا در آواز کنید. هدیه خدمتون آوردم. مولا چی گفت؟ مثل این سخن در دنیا سابقه نداری. علی رو میخواییم بشناسیم، از این سخنان بشناسیم. فرمود اصلتون ام صدقتون ام زکات. این زکات به ما نمیرسه، صدقه است به ما نمیرسه. سله یعنی رشوه، رشوه است من اهلش نیستم. از کد هدیتون، نام هدیه رو رشوه گذاشت. الانم هدیه میگن، یه هدیه بیارید فلان اداره کارتون درست میکنن، یه هدیه بیارید در فلان بانک خارج از نوبت بهتون وام میدی. هدیه. گاهی میگن حق و حساب. اگر ناحق و بی حساب در میان جمعیتی حق و حساب باشه، وقت تکلیف این جمعیت چه میشه؟ امام امیر مؤمنان علی علیه السلام فریاد زد، فرمود ام مختبتون، دیوانی؟ ام زو جنتین، عقل تو از دست دادی؟ ام تهجر، داری هذیان میگی؟ حبلت کلهو بود، عزاداران بنشینن بر مرگ توی عشق بریزن. تو خیال میکنیم با یه ظرف حلوا اونم یه اسم قلابی هدیه روش بذاری و واقع شوش و علی رو گل بزنی؟ تو من نشناختی، من خودم به تو معرفی میکنم. شیعان علی، خواهران، برادران، جوانان، مسئولین، اگر دم از علی میزنید منطق علی اینه، والله به خدا قسم لو اعطیت الاقالیم السعب به ما تحت افلاک، اگر تمام اقلیم های هفتگانه روی زمین، کاخ ها، ثروت ها، همه چیز رو به من بدن، بگن این بزرگترین رشوه رو بگیر، الا ان اسلب نملتن جلب شعیرتین، پوست جوی رو از دهان یه مورچه بیرون کشیدم، والله نمی کنم. کی میتونی همچه حرفی بزنه؟ کی قدرت داره چنین ادعایی کنه؟ بعد فرمود میدونید چرا نمی کنم؟ دلیلشم بگم. دلیل رو بشنو. لدنیاکم اندی احرن من ورقتن فی فم جرادتن تقویمها. علتش این است که این دنیای پرزرق و برق شما برای یه وکالت و وزارت این همه دست و سر سینه میشکنید، برای یه مقام و پول کوچک این همه با هم دعوا دارید. تمام این دنیای شما در نظر علی ابن ابی طالب مثل یه برگ درخت تو دهان یه ملخ نصفش خورده نصفش مونده. وقتی در نظر من ارزش نداره چطور ممکن من بگیرم حق و باطل کنم و باطل و حق کنم؟ جان عالمی فدای جانت ای علی ابن ابی طالب، ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش. امروز زنده ام به ولای تو یا علی، فردا به خاک پاک امامان گواه باش. انشاءالله از شبهای قدر همه استفاده می کنید و دعا برای حل همه مشکلات مسلمانان عراق، لبنان، افغانستان، پاکستان، مشکلات داخلی و خارجی خودمون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا حافظ شما. ببخشید.